أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله زیل مسئله گذشته مسئله 18 فرمودند شرط خیار در عقد نکاح درست نیست ولی اگر کسی چنین کاری کرد عقد باطل نمی شود و بل المشهور الا بطلان العقد ایزن ولی مشهور گفتن عقدم باطل میشه و قیل به بطلان شرط دون العقد ولا یخلو عن قوه. دیروز عبارت متن عروه را هم که مشابه این بود مطرح کردیم. چیزی که هست در متن عروه کم و بیش اشاره به استدلال مخالفین هم کرده، اشاره می کند که مشهور عن المشهور انه باطلون ولی ابن ادریس گفته لا یبطل. تعبیر ابن ادریس در سرائر فرموده لا دلیل علی بطلان العقد من کتاب ولا سنت ولا اجماع بل الاجماع علی الصحه لانه لم یذهب الی البطلان عهد من اصحابنا و انما هو من تخریج المخالفین و فروعهم اختاره الشیخ على عادته فی الکتاب. قطع نظر از ادعاهای مرحوم صاحب سرائر و قل کلام در رابطه با این مطلب یه وقت در یک بحث به صورت عام و کلی آیا شرط فاسد مفسد عقد است ام لا، مرحوم شیخ علیه الرحمه در مکاسب مستوفا متعرض این بحث شده. اولا صحت شرط در عقد یک، ثانیا شرایط صحت شرط که اگر اونگونه نباشد شرط باطلون، شرط مخالف کتاب، مخالف سنت، مخالف مقتضی العقد، ما یحل حراما او یحرم حلالا و امثال اینها، این شرط ها باطل. بعد این مسئله رو ترک کرده که آیا شرط باطل مفسد عقدم می شود یا نه. بحث طولانی دارد شیخ، اون مقدار که اونجا شیخ نتیجه می گیرد نه کلیتاً موجب بطلان عقد نیست مگر در بعضی از موارد، اونجایی که شرط قراری باشد، قرار یسری به خود بیع، خود بیع او بکند قراری، اون وقت بیعم میشه باطل. این استنتاجی که اونجا ایشون میکنه. مشهورترین دلیل و بیان بر اینکه شرط فاسد مفسد عقده اینه که ترازی در عقد یقع با این شرط و اگر این شرط نباشد و ملقا بشود پس ترازی واقع نشده، اونی که رکن عقده که ترازی در عقد باشد تحقق پیدا نکرده، بنابراین یستلزم بطلان عقد را. کلیتا در هر شرط فاسدی جوابم اونجا داده شده که نه، شروط نسبت به اصل عقد تقیدشون به نحو تعدد مطلوبه، اصل مورد عقد مطلوبون و این شروط مطلوبون آخر که ذکر در ضمن عقد و بر اون اساس قرار گذاشتن. و حالا اگر یه مطلوب از دست رفت، مطلوب دیگر باطل نمی شود، اصل مطلوب سر جای خودشه. و بر همینم مترتب کردن صحت بیع ما یملک و ما لا یملک، و صحت بیع ما یملک و ما لا یملک. اگر دو شیشه و دو بطری مایع رو فروخت، معامله کرد به یه قیمتی، دو تا شیشه مشابه هم، بعد معلوم شد یکیش خله و یکیش خمر، خمر که ملکیت نداره، قابل معامله نیست، نسبت به او معامله باطل می شود، ولی میگن نسبت به اونی که قابل ملکیت ما یملکه معاملش درسته و اشکالی نداره. یا کسی مال خودش را همراه مال دیگری فروخت، دو بطری سرکه ای رو که یکیش مال خودش بود و یکیش مال دیگری، بعد بگیم مال خودش درست، اما مال دیگریش بیع فضولی است، اگه مالک اجازه بده، اگر اجازه نداد چی؟ بیع نسبت به اون مال غیر باطلون، در این حال معامله نسبت به اون مقدار مال خودش درسته. همه اینها که بر بعضی از موارد اینها روایات هم داریم که تأیید می کند، حلش به همین نکته است که اینها مبنی بر تعدد مطلوبه، ولذا فساد در یکی موجب فساد در دیگری نمی شود. این بحث طولانی است، این قلت و قلت ها، مخالف و موافق، بحث های طولانی است که خب در مکاسب شیخ، در بحث در کتاب الخیارات، در بحث شروط مطرح شده. الحمدلله همه خوندید و مباحثه کردید و امتحانش هم دادید و احیانا تدریسش هم کردید و مبارک است براتون. حالا مراجعه میکنید اگر خواستید ایام تعطیلات، چه بهتر. وارد اون بحث کلی نمیشیم. فرض بر این که نه، شرط فاسد مفسد عقد کلیتا نیست. قد یدعا که نه، در مورد عقد نکاح چنینه که اگر شرط فاسد شد، عقد هم فاسد میشود. این در خصوص عقد نکاح این چنین. مرحوم سید اشاره میکنه انه لا فرق بینه و بین سایر شروط الفاسده در عقد، ما ان المشهور الا عدم کونها مفسدتا للعقد و دعوا کونها ز شرط، شرط خیار فسق، منافیا لمقتضى العقد، بخلاف سایر شروط، این شرط به خصوص، شرط فسخ در عقد، این شرط مفسد عقد میشه، برای اینکه منافی با مقتضای عقد، بخلاف سایر شروط الفاسده التي لا يقولون بكونها مفسده، ده اون شروط دیگه مفسد نیست، ولی اینجا هست که نه، نظیر اون حرفی رو که شیخ میگفت که اگر شرط در بیع قراری باشد به صورتی که یجر القرار به خود بیع، اون شرط مفسد للعقد، یه خصوصیتی است در نحوه این شرط. در این موردم میفرمایند در باب نکاح شرط خیار مخالف با مقتضای عقد و از این جهت مفسد للعقد، یعنی چنه وقتی این شرط مخالف مقتضای عقده، در خود متن عقد فرض اینه این شرط رو در متن عقد گفته، در خود متن عقد تناقض ایجاد میکنه، تهافت در متن عقد ایجاد میکنه. در حقیقت کن نمیگه ملتزم به این عقد هستم و نیستم، از این جهت مفسد للعقد. سید این استدلال را اجمالا نقل کرده، وارد بحثش هم نشده، با یه کلمه ازش عبور میکند و هو کما ترا. نه، این حرف درست نیست. ولی مرحوم آقای خویی همین رو روش تکیه کردن. قبل از ایشون مرحوم صاحب جواهر در جواهر همین رو نقل کرده و جعلها الوجه در بطلان، در اینجا که بگیم عقدم باطل میشه، تغییر کرده و وجهه منافات و شرط لمقتضی العقد، ان مقتضی العقد اللزوم فالخیار مناف له. از این جهت مخالف ما مقتضای عقد ولایسه. این تعبیر صاحب جواهر. مرحوم آقای خویی همین دو عبارت را یه مقدار طولانی تر و مشروح تر روش تکیه کرده، فرمودن بطلان هو صحیح و الفرق بینه و بین سایر شروط الفاسده هو ان اشتراط الخیار یرجع الی تهدید الزوجیه بما قبل الفسق لا محاله و یهو ینافی قصد الزواج الدائم او المؤجل الى اجل معلوم. استدلالی که در بطلان شرطش قبلا همینو ذکر کردن، گفتن این شرط خیار در عقد که مورد بحث بود فاسد اون شرط رو خیارش. چرا؟ برای اینکه این شرط خیار منافات دارد با مقتضای عقد نکاح. عقد نکاح که از دو حال خارج نیست، یا عقد دائمه یا عقد موقت، اما عقد موقتش هم باید مدت معین دقیق داشته باشد، الا شهرین. حالا اگر شما اومدی جعل خیار بکنی در عقد دائم، معناش اینه که ممکنه دائم هم نباشه، یا در عقد موقت نه، ممکنه تا یک ماه هم نباشه، حالا چه خیار مال زوج یا زوجه. این معناش اینه که این حقیقتی رو که در این دو عقد به تعبیر ایشون رکنون، اینا رو شما داری به هم میزنی و لذا میشه این شرط باطل. همون وقتی به این مبنا گفتیم، اگر گفتیم بطلان شرط رو به این حساب و به این بیان، نتیجه میشه که عقدم باطل بشه، برای اینکه داره عقدی میخونه که ملتزم به دوامش یا مدت الی شهرنش نیست.
اگر شرطش معین باشه، تا یک ساعت خیار فسق
باشه، تا اون یک ساعت، تا یک ساعت، یعنی تا یک ساعت که خیار دارم الی یک ماه ندارم، ممکنه عقدمون الی یک ماه نباشه. اون تعیین المده بحث دیگری است. بله، تعیین المده باید مدت خیار معلوم بشه، ولو متعرض نشدم بعدم میگیم بله باید چنین باشه، اون منافاتی با این نداره. در همین مدت خیار این عقد لزوم نداره و از این جهت خلاف مقتضی العقده. و هو ينافي قصد الزواج الدائم او المؤجل الى اجل معلوم. مؤجلش تا اون سر یه ماهه، نه تا هر وقت تو دلت خواست. و هذا بخلاف سایر شروط الفاسده فانها بحسب الارتكاز العرفي لا ترجع في خصوص النكاح الى جعل الخيار على تقدير التخلف وانما ترجع الى تقدير تعليق الالتزام بترتب الاثار على وجود الشرط ففسادها لا يسري الى العقد. اما در سایر شروط اینطور نیست. اگر چنانچه عقد خون به شرط ان یکون کذا، بعد معلوم شد این چنین نیست، تخلف شرط خیار داره مثلا. بله، معنای شرط ایشون میگه اونجا منافات مقتضای عقد نداره، منافات با دوام یا الی اجل نداره، بلکه معنای شرط اینه که من ملتزم هستم به همین معنا، یعنی عقد دائم، عقد الی اجلن، ضمنش هم تعلیق میکنم این التزامم را اگر چنین بوده باشد. مورد التزام تغییر نمیکنه، التزام به اون رو معلق میکنه بر وجود اون شرط، به خلاف شرط فصل که داره مورد التزام را، التزام به عقد دائم رو داره درش تصرف میکنه و به اصطلاح متزلزلش میکنه. این بیان مرحوم آقای خویی. بله، همون بیان کوتاه صاحب جواهر در اینجا خب توضیح داده شده به نحو احسن. ولی که سابقا در اصل استدلال به این بیان بر بطلان شرطش، اونجا گفتیم نه این بیان قابل قبول نیست، برای اینکه شرط الخیار تصرفی در ملتزمون فیه در منشأ نمی کنه، منشأ عقد دائمه، در او تصرفی ندارد. یکی از احکامش این هست که فیلزم، این دوام لازمون قابل به حب زدن نیست. نه، اینو با یک شرط، اینو حکم رو متزلزل می کنی. تصرف در یکی از احکامش می شود دوام مقتضای اطلاق شرطه، نه مقتضای ذاتش. ملتزم میشی به اصل زوجیت. خود این که عقد دائم میگیم دائمون، این دائمون رو کی میگه؟ تو منشأ نیست. معنای زوجت که مثلا این نیست که تزویج کردم دائما، حالا گاهی گفته میشه تأکیدن، و الا روایت گفت اگر میخواستی متعه بگیری نه یادت در مدت میشه دائم، نگفتی دائما، تو عقدت هم فکرش هم نکردی، ولی یسیر و دائما. این دائما حکم شرعیه. هیچ کدوم، نه نه دائم نه منقطع، نه سرقم نداریم، نه همین دوتا. اگر ذکر مدت شد متعتل، و اگر نه دائمون، سوا این که قصد دوام او لم یقصد او ذکر بکنن یا نکنن، همینه کلش دائمون. دائم معناش همین داریم. این ببین از این ور بگو، اونی که میگیم دائمان یعنی لا یشترط فیه قصد و دوام، ذکر و دوام، تقیید به دوام جز حقیقتش نیست. همینقدر که مدت نداشت یحکم علیه شر به دوام. اینجوری که شرط کرد نه، اینجا آمده این شخص خودش تصرف در این حکم، این حکم شرعی اشاره به دوام مقتضای اطلاق عقده، یعنی اون جایی که زبج توکر رو بدون قید بگه، اما اگر با قید خیار شرط گفت نه این حکم دوام رو شارع نمیاره. به مقتضا المؤمنون اند شروطه، خودش شارع میاد تغییرش میکنه اینجا. چرا؟ که تا حالا چند روز یاد ضرورت فقه افتادین؟ الان از کجا یکی یکی استنباط میکنید؟ نه میدونم اینا، نه من کاری ندارم به این بحث، اینو من بفرمایید این ضرورت ها رو از کجا استنباط میکنید، ما هم یاد بگیریم. چه چی؟ چه چی؟ ضرورت الفقه اینجا نیست که مسلم. نه بنابراین ما انواع و اقسام هم نداریم، نه نکاح دائم و منقطع، ان ذکر الاجل فهو منقطع و الا فدائم. و الا یعنی چی؟ یعنی سوا ان ذکرت دوام ام لم یذکر او قصدت دوام او لم یقصد علی ای حال دائمون. بنابراین اینا جز احکام، جز حقیقت و ذات عقل تا مخالفت با او داشته باشی. فلا یوجب فساد العقل، چیزی که موجب فساد باشه نیست. این این مطلب در همه عقوده، در عقد البیع هم میگید لازمون. اینا دیگه قبلا هم یکی دوبار تشریح کردیم، اما چجور میگید لازمون؟ عقد و بیان کردید معاطاتشو، درستشو، نادرستشو، چنین بعد میگید آیا عقد بی لازمه یا غیر لازم. عقود دو قصه است، بعضی لازمون و بعضی غیر لازم. آیا عقد البی لازمون او غیر لازم؟ میرید سراغ ادله که بهش استدلال کنید بر لزوم، نه به ما هو مقتضا طبیعت البی. میرید سراغ ادله اوفو بالعقود، احل الله البی الا ان تکون، امثال اینها. اون وقت چگونه استدلال بکنیم با زیر و بمهای مشکلی که در اون بحث داره؟ شیخ هم در اول بی متعرض شده، هم در اول خیارات. اصالت اللزوم، اصالت اللزوم ناشی از این ادله، و این معنیش اینه که جز ذات و حقیقت بی نیست، و لذا هم در اونجا خیارات درش هست، انواع و اقسام، حتی خیار شرط چنده اونجا میدن مسلم. نظیرش در باب الاجاره شرط الخیار، بله یصح شرط الخیار. در مورد عقد نکاح لا یصح، دیدیم هیچ کدوم استدلالات تمام نبود، بالاخره متکی شدیم به اجماع مثلا در مسئله، یا احیانا استظهار از بعضی از روایات. فکأنه تعبد فی، بنابراین رو این حساب نه، بطلان این شرط لا یسری الالعقد، عقد صحیح و این شرط فاسدون. مگر
به اقتضای ادله اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروط و سایر ادله، مقتضای طبیعت عقد لزوم هست، جوازش استثناء شده به ادله‌ای که خیارات.
نه این مقتضا، ببین آقای صرفی یه چیزایی رو ردیف میکنه، میخواد کلا سر آدم میزن. مقتضای این ادله‌ای که شما شمردید استثناست. المؤمنون عند شروطهم یعنی برخلاف حکم اولی، اما برخلاف چی؟ برخلاف طبیعت عقد یا برخلاف احکام؟ هر دوش استثناست. مستثنا منش چیه؟ باید مستثنا منش از دلیل مستثنا من پیدا کنی، نه از این دلیل بگی پس چنین. این دو سه تا پسی که توی فرمایشات حضرت عالی بود هیچ کدوم پیش خاصی نداشت، معلق در زمان و مکان بود، نه از او چی دیگه استفاده نمیشه.
دو سال جمعه بعد از پنج دلیلی که آورده فرمو که بل لعل منافات و لعرد نکار من ضروریات الفقه،
بل لعل
منافات شرط،
بله لعل خود صاحب جواهر ادعا نکرد، بله صاحب جواهر علیه الرحمه، جواهر بسیار کتاب خوبی است و خواندنی و مطالعه کردنی، در یه بس یه طرف قضیه رو میگیره میبره بالا، هی پشت سر هم دلیل میبره بالا، میرسونه به قله، به قول آقا من ضروریات الفقه و اینا، بعد یه مرتبه وا میریزه، نه اینش این اشکال، اینش این اشکال، اینش این اشکال، تشو میرسونه به این که لم یقل بهی عهد و من الطلاب فکیفه بالعلماء. همونجا در یه مسئله دو جور این ادعاها رو داره. بله حالا شما یه طرفش میگیری، بله بله قدرت اجتهادی ایشون این چنینه، شکی نیست. بله بله بنابراین لم یتم دلیلو، مگر اینکه بیایم بگیم آقا اگر ما آمدیم و به اون روایاتی که اخیراً استدلال کردیم در بحث بطلان شرط و به خصوص روایت هارون یا مروان ابن مسلم گفتیم موردش شرط در عقده، وقت زیلش تعبیر می کند که این عقد باطلون، تعبیری که در متن روایت بود. بعد ولم یجوز نکاح، در اینجایی که شرط کرده خیار را در عقد، نه ولم یجوز نکاح، معنیش اینه نکاحش هم باطلون، اینو چی کارش کنیم؟ آیا میتونیم به استناد این کلمه در این روایت بگیم بله فن نکاحو باطلون ای زن، همونطور که شرطش باطلون به حساب این روایات، حالا اجماع یا این روایات عقدش هم باطلون به مقتضای این روایت؟ بله ظهور روایت این میشه، اما عمده اینه که این روایت ابن مسلم ضعیفتون سندن بالارسال، چون نقل میکنه هارون یا مروان ابن مسلم ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت مرسل است. در اون بحث اصلی بهش اتکال کردیم، حالا فی الجمله رفع اشکالی که گفتیم منجبرون به عمل الاصحاب، در اون قسمت پشتوانه عمل الاصحاب رو داشت، اما در این قسمت نداره. و از این جهت ضعیف السند و غیر قابل اعتماد میشه که در اینجا، و اشکالی هم نداره ها که یک روایت ضعیف السند در یک قسمتی مورد عمل اصحاب باشد و منجبر به عمل اصحاب در قسمت دیگرش نباشه، اینا با هم منافاتی نداره، شده نیست. و از این جهت این روایت هم در اینجا نمیتونه متکل مسئله قرار بگیره. بله نه این تر نفرمید نه همینی که گفتم اجاره کردم برای همین جهت که نه، اونی که میگه منجبرون ولو در یه قسمتش نه قسمت دیگر.
سبب سند جبران شد همه چه دیگه بس چه استرون کرد، نه فقط اون استرون.
مگر حرف آقای شمس غیر از این بود؟
نه
میدونم، پس شما رو اقل بگید راست میگه این که بگید حرف ایشونه، نه حرف دیگه نه در قضیه انجبار به عمل مشهور مبنای آقایون همه بر اینه که نه در اون مقداری که مورد عمل واقع شده است، نه در قسمتیش که منجبر به عمل نیست، نه مورد صاحب تصادم هرچی نمیدونیم، نه سند رو در اون قسمت ولی ممکنه در قسمت دیگه اشتا نباشه. الحمد نه نه اون اشاره به اون شرط بعد العقده، خیار بعد العقده، نه خیار ضمن العقده، خیار ضمن العقده نیست، خیار بعد العقده. این بحث تمام. مسئله قسمت بعد دنباله همین مسئله است. و یجوز و اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المده. بله آقا
نه
و یجوز و اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المده فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر، سقط المهر المسمى فیکون کالعقد بلا ذکر المهر فیرجع الی مهر المثل هذا فی العقد الدائم الذی لا یعتبر فیه ذکر المهر و اما المتعه التي لا تصح بلا مهرن فهل يصح فيها اشتراط الخيار في المهر فيه اشكال. تا به حال اون چی که در اصل مسئله مطرح بود اشتراط الخیار در اصل عقد، ضمن عقد شرط کنه من خیار فصل داشته باشم تا یه مدت، یه سال، دو سال، پنج سال، هر وقت دلم خواست فصل کنم. حالا یا زن یا مرد، که بیشتر از مورد زن سوال میشد چه مورد نیازش هست چنین شرطی، اما نه در اصل ازدواج خیار نمیذارن علی حسب حکم الله. میگن مهر چقدر، یه مهری رو معین میکنن در عقد، ولی میگه من خیار داشته باشم در مورد این مهر عوضش کنم، به همش بزنم و امثال اینها. آیا این شرط، شرط الخیار فی المهر، آیا درسته یا نادرست؟ عبارت متن و همچنین مشابهش عبارت عروه در حقیقت مسئله رو دو قسمت میکنه. یکی چنین شرطی در عقد نکاح دائم و یکی اشتراطی چنین شرطی در عقد نکاح موقت. در نکاح دائم میگن اشکال نداره، اشکالی نداره، فعلا این مقدار مهر معینه، طبق این شرط حق داره که از این مهر برگرده و فسخ کنه قرار داده مهرشون را. عقد وقتی فسخ کرد میشه یک عقد بلا مهر، مهرش میشود مهر المثل. حالا علا تفصیل که وی اگر این که فسخ کرد بعد دخول مهر المثل، اگر چنان چه قبل دخول مثلا نه چیزی نیست بر عهدش، با تفصیلی که حالا در اونجا هست. اما در عقد متعه فیه اشکالون، چرا که در عقد متعه تعیین مهر یعنی داشتن مهر معین رکنون فیه، رکن عقد متعه این است که مدت معین مهر معین، و اگر مهرش فیه الخیار اون وقت بخواد فسخ کنه این با این خیاری که داره مهرشو به هم بزند، این میشه متعه بلا مهر، متعه بلا مهر فاسدون. این فل جمله پیکره این بحث. در قسمت اول فتوای به صحت، در قسمت دوم مشکلون که لازمش احتیاط وجوبی است که چنین کاری نشود. در عروه هم مشابهش فرمودن و اما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع من ولكن لابد من تعيين مدته، تا کی این خيار داشته باشی، و اذا فسخ قبل انقضاء المده یعنی هنوز مدت خیار نگذشته فسخ کرد، یکون کل عقد بلا ذکر المهر فیرجع الى مهر المثل هذا فی العقد الدائم الذی لا یلزم فیه ذکر المهر، و اما فی المتعه حیث انها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل. سیدم با همین مشکلون، یعنی در حقیقت با احتیاط وجوبی ازش گذشته است. حالا در این فرازها هر کدوم خب جای بحث و گفتگو است. قسمت اولش در عقد دائم شرط بکنید، معین کرد این عقد دائم، فرض کنید به قول امروزی ها مهرش 110 سکه اما من خیار فصل داشته باشم در این مقدار مهر. حالا چه زن شرط بکنه نسبت به مرد، یا مرد شرط بکنه این خیار رو برای خودش قرار بده، یا نه هر دوشون برایشون خودشون خیار فصل قرار بدن. قرار دادن شرط الخیار به اندازه ایست که قرار بدن دیگه. چطور میشه این عقد؟ سید میگه هیچ تو این عقد درسته و حد اکثرش تا وقتی که فسخ نکرده، نگفته فسخ تل مهر، همون مهر هست. اگر در اینجا هنوز مهر رو فسخ نکرده، منجر به طلاق شد، با همون مهره، با همون مهر رو ادا کنه، مهر المسمى. اما اگر فسخ کرد، یکونو بلا مهرن، فعلا مهرش معین نیست، طبق قاعده کلی میشه عقد دائم بلا مهر و اشکالی نداره، میشه مهرش مهر المثل. حکم کلی قضیه این چنین، مهر مثل میشه و اشکالی نداره. ولذا معروف گفتن این شرط اشکالی نداره، به تعبیر مرحوم آقای حکیم، کما هو المعروف بینهم المصرح فی کلام جماعت کالشرایع والقواعد والمسالک و کشف اللسامه و غیرها مرسلین له ارسال المسلمات من دون تعرض لخلاف او اشکال معللین له. تعلیلش هم اینه که ان الصداق لیس رکنن فی العقد، شرطی که به هم بذاری به هم بذاری رکن که نیست تا عقد بشود باطل، بل عقد فی ضمن العقد قرار مهر، یه قرارداد دیگری است در ضمن عقد نکاح. مهر المثل محدود در زمان عقد، بلا مهر زن بعد از 90 سالگی که اون مهر نیست که دیگه، محدود در زمان عقد. این مسئله پرسیدن ها این هر کدوم جا داره، اینجا که بحث این نه خیلی نه اون مسئله تون اخرى، نه اون مسئله تون اخرى. بله بله، فلا مانع من الخیار فیه و یبقى اصل النکاح به حاله کما لو خلی من اول الامر عن الصداق، مثل من عقدی میمونه که از اول مهر درش معین نکرده. مشابه این استدلال و کلام مرحوم آقای حکیم عیناً در کلام آقای خویی هم آمده، می‌فرماید ولوجه فیه صحت این شرط ان المهر لیس برکن فی العقد ولذا یصح من دونه ابتداء فلا محذور فی جعل الخیار فیه. این اساس استدلال ها. بیان استدلالشون در حقیقت ناظر به رفع المانع، در واقع اصل استدلال بر صحت این شرط چیه؟ عمومات المؤمنون در شروطهم، ادله صحت شرط، ادله اینکه شرطی که لا یخالف الکتاب و سنه صحیحون یلتزم به و امثال اینها، دلیل اوناست. اینجا این بیانات که این چنین و اون چنان، اینا رفع محذوره، یعنی لا یقال مخالف لمقتضی العقد، لا یقال مخالف لکتاب الله، نه عقد بلا مهر هم اشکالی نداره و درسته، پس بنابراین مخالف با کتاب الله یا مقتضی العقد نیست. در حقیقت این بیانات آقایون یه انقلتیست نسبت به عموم المؤمنون عند شروطهم، اصل دلیل بر صحت اونه، اینا دیگه واضحه احتیاج به توضیح ندارد. بله اینی هم که حالا مرحوم سید در عبارت در متن اینجا که یرجو الی مهر المثل، الی مهر المثل، بعضی از آقایون متعرض شدن این حاشیه رو که اگر چنانچه بعد از دخول طلاق بدهد یا امثال اینها، اون وقت مهر المثله، و الا اگر قبل باشه نه متعص مهر المثل نیست. خب اینجا سید در بقام بیان اوناش نبوده، مثل آقای رحیمی نبوده، چی حالا این وسط سوال کنه محرول مثل زمان عقد یا محرول مثل زمان طلا، در مقام بیان این خصوصیات نبودن. پیداست اینا موکولون به ذالک، یعنی عقدی که مهرش معین نشده، اونا برای خودش هر کدومی حکمی داره. حالا بعضی ها این حاشیه رو اینجا اضافه کنن، فلوین فسخ قبل دخول به نحوین لم یکن علیه شیء الا المتعه و ان طلقها فنصف مهر المثل. بله اینا احکامی است که اونجا میاد که اگر عقدی بلا مهر واقع شد چه خواهد شد؟ اگر طلاق بده نصف مهر المثل، اگر فسخ پیش میاد به یکی از اسباب فسخ ده لیس له هیچی حتی نصف مهر المثل، اگر بعد از دخول باشه تمام مهر المثل. بله اینا احکامی است که در اونجا متعرض میشن. اینجا دو تا کلمه ی عبارت محیر یرجع الی مهر المثل کما هو فی موضعه کنه در اونجا بیان شده موکول به اون بیان هاست. تذکر بخواد بدید جاش حاشیه عروه نیست. بله در شرح در اون شروعی که دنبال تکثیر عبارت بسیار خوب، ولی حاشیه عروه که مبنا بر اختصار و اشاره به مطلب اینا زیاداتون. بله آقا نه خیلی حاشیه عروه اونجا نیست، نه یه جاهایی توضیح میدن آقایون با کلمه یعنی حاشیه نمیزنن، نمیگن به عنوان اشکال بر سید، یعنی کلمه یعنی هر جا عبور کسی در حاشیهش معناش اینه این اشکال بر سید نیست، مراد سید هم همینه توضیح نداده. بله اونجا با یعنی میاره. یه جاهایی هم در بعضی از حواشی همین اشکال بر محشی هست که این مراد خود سید شما آوردی تو حاشیه بود، باید میگفتی یعنی نگفتی گذاشتی به حساب خودت. حالا اینا دیگه نزاهایی است که تو این حاشیه ها پیش میاد که باید دقت بشه. در هر حال نه این حاشیه هم نیازی نیست. حالا یه سوال، یک سوال، اگر درسش عقد شرط کردن خیار فسخ در مهر را، بعد آمد فسخ کرد گفت اون مهری که قرار دادیم، نه میتونه بگه پس چی یه چیزی رو جاش معین کند؟ ها بله آقا کجا گفتی؟ کجا؟
قبلش عبارت رو خوندیم ولی بعد دیگه توضیح ندیم.
کجا؟ کجا بخونید عبارت رو؟
همینطور اگه شهر کرد کم یا زیاد بعد دیگه دنبالش نگفتی حکمش چی دارم میشه؟
خیلی حالا حالا ما خواهم بگیم اینی که شرط کرده خیار در مهر را آیا میتونه کم و زیادش کنه؟ میدونم کم و زیادش میتونه بکنه. ها به این مقدار که شرط کرده خیار فسخ را، توش نیست شرط تعیین که اختیار تعیین بهش داده باشه، نه میره همون مهر المثل. این اختیار تعیین بهش داده نشده که بیاد حالا یک دهم مهر المثل، پنجاه یه چیزی کمی رو معین کنه. صرف شرط الخیار یعنی خیار یعنی فسخ به هم زدن اون، اما تعیین امرون آخر وراء الفسخ، این تو معناش نیست. حالا این قلت که اگر آمد هین شرط فی العقد شرط کرد که این مهر این مقدار معین اما قابل فسخه و این که هر چقدر من خواستم تعیین کنم، این شدنیست یا نه؟ این رو میگیم نه نشدنیست، این شرط باطلون، برای اینکه این الان موجب قرار در مهر میشود. چقدر میخوای معین کنی؟ مهرالمثل برای خودش تعینی داره در وعای اعتبار، اما این که من هرچی معین بکنم، حالا کم یا زیاد، زوج زیاد زوج کم، حالا هر کدوم، این می شود قراری و از این جهت شرطون باطل. باشه، همه قرارها اونجاییست که طرف راضیه، شارع میگه باطلون، و از این جهت نه، این شرط درست نیست، لایسه که بخواد تعیینم بکنه بعدش. فیرجع الی بدون مهر و کذا. خب بنابراین در مجموع مسئله واضحتون، کسی از معلقینم در عروه حاشیه نداره، یه حاشیه کوتاهی دارد مرحوم آقای گلپایگانی که در همون متن اول و یجوز و اشتراط الخیار فی المهر می فرماین کما هو المشهور ولکن لا یخلو من کلامن. چی بوده شبهه ایشون؟ لا یخلو من کلامن چیه؟ چیزی برای ما روشن نشد. تفتم کن اون بحث بعدش رسده. بنابراین نه، منظور این عبارته که با توضیح گذشته و بیان مطلب شبهه ای هم درش نبود، روشن نشد که این لا یخلو من کلامه ایشون اشاره به چه مطلبی داره. حالا شما آقایون مطالعه کنید ببینید جایی چیزی مطلبی پیدا می کنید که مبین بیان ایشون باشه یا نه. حالا بعد دنبالش که اگر مهدنه و یشترت فیه تعیین المده اشکال مرحوم های خویی، انشالله فردا بیاری خدا.